سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان گرفتن اعتراف از مهدی انصاری خبرنگار افغان و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانسته. این مرکز دیروز در خبرنامه گفت که گرفتن اعتراف از خبرنگار آژانس خبری افغان توسط اداره استخبارات طالبان با گفته آنان تلاش است برای سرکوب رسانه‌ها و محدود کردن فعالیت فعالان رسانه‌ای. روز گذشته ویدیویی از اعترافات این خبرنگار منتشر شد که در آن ادعا شده او با رسانه‌های مغرض خارجی همکاری داشته. نهادهای حامی خبرنگاران این اعتراف را اجباری خواندند. مهدی انصاری سال گذشته در ماه میزان از منطقه دشت برچی بازداشت شد و بعداً محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه طالبان به 1.5 سال زندان محکوم کرد. استفان کورنلیوس سخنگوی حکومت جرمنی میگوید این کشور دو نماینده کنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرم پذیرفته. او روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در بن روز دوشنبه در واکنش به معرفی نماینده طالبان به طور دست جمعی استعفا کردند. حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامه‌های دو نماینده کنسولی طالبان را صادر کرد که بر اساس برنامه یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگر در کنسولگری بن مأموریت انجام می‌دهد. جرمنی از ماه آگست 2024 روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تا کنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگردانده. به گفته رویترز همکنون حدود 450 هزار افغان در جرمنی زندگی می‌کنند. روسیه حمله گسترده ای را بر زیربناهای انرژی در بخش‌های مختلف اوکراین در طول شب انجام داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی اوکراین امروز گفت که روسیه برای هدف قرار دادن تأسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا 381 تیاره بی‌سرنشین و 35 راکت پرتاب کرد. در این مناطق واقع در شرق اوکراین مراکز اصلی تولید گاز اوکراین موقعیت دارد. مقامات در مورد این حمله یا میزان خسارات وارد شده هیچ جزئیات ارائه نکردند. اوکراین به خاطر ترس از اختلال در تدارکات داخلی پیشاپیش واردات گاز را افزایش داده. 5 پلیس سوئیس در جریان درگیری ها در ژنو زخمی شدند. پلیس سوئیس امروز گفت در این درگیری ها پلیس بر معترضانی که در حمایت از کاروان بحری غزه را پیمایی می کردند گاز اشکاور و آب پاش شلیک کرد. این کاروان از سوی اسرائیل متوقف شده. با گزارش رویترز تظاهرات در آغاز به گونه مسالمت‌آمیز با حضور حدود 3000 نفر آغاز شد. اما تظاهرات در حالی که رفت و آمد را در مرکز شهر ژنو متوقف ساخته بود، شام پنجشنبه هنگام نزدیک شدن معترضان به یک پل به خشونت گرایید. پلیس روز جمعه در بیانیه گفت که برای مهار تظاهرات به گاز اشک‌آور و آب پاش نیاز بود، زیرا به گفته پلیس معترضان اشیا پرتاب می‌کردند و به ملکیت‌ها آسیب می‌رساندند. نیروهای اسرائیل در این هفته حدود 40 کشتی را که هدف شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌ها به آنجا بود را متوقف کردند. بیش از 450 فعال خارجی به شمول شهروندان سوئیس و گریتا تونبرگ فعال سویدنی توسط این کشتی ها منتقل می شدند. و تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در دومین دیدار سلسله مسابقات 20 آوره به مسافه هم می روند. این دیدار 7 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه آغاز می شود. در نخستین بازی این سلسله مسابقات روز گذشته افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین لبتان خندان، تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه. دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتونه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما میباشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیتهایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی رغم محدودیت های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کنه. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت های ورزشی ای بانوی جوان، چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته و از همون دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده بلکه راهی برای اثبات توانایی هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته و او در مسابقات داخل افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابد. خب شاگردای عزیز، زکیه خود دادیم در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین‌المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر به ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه‌ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز، حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زنهای افغانستان، دخترای افغانستان میتونن حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشه. و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند. یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشند. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخاراتی که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده، و یک دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره. و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاورده که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده، بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خدادادی تلاش را کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خدادادی قسمی که در اول هم گفتم یک از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده ای از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانع برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش های معلولیت جسمی دست و پنجه ایشان نرم میکرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان. او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه به ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ می کنین. خب شاگردای عزیز، می خواهیم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما ایره یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیتی نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیتی نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و به یاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگ را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که همگیتان جور و صحتمند باشین و همگیتان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درس‌های دیگر ما در مورد شخصیت‌های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شود و او با تلاش‌هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان، حتی در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی گفتم میتونیم در سراسر جهان شده است. شاگردای عزیز، درس 14 ما میباشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشناسند. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. ای که شکردخت جعفری که بود، در کجا به دنیا آمد، چی اختراعات داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط، علاقه شکردخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشه و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که کشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری ها بپردازه. پس از ای که تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یکی از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث افزایش امینی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را این دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و این ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردخت در درمان سرطانی بوده که شکردخت نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره تا که می روش های جدید و امین‌تری را برای درمان سرطان این خانم ارائه کنه و کارهای او باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و مؤثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چی می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مخترع سال را این خانم دریافت کرده که قسمی که در اول گفتم، این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تاثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترا را بگیره و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردخت جعفری همچنان نیز همراه این خانم در بریتانیا زندگی میکنن و همراه شکردخت جعفری میباشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درسایی که از زندگی شکردخت جعفری میتونیم ما شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش میباشه، که شکردخت نشان داد که اراده قوی میتونه هر مانعی را از بین ببره و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم میباشه و همچنان یک از درس‌های دیگه ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما شما بگیریم، الهام بخشی است که نمونه ازی است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسلهای بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتانی است که به این سوال پاسخ بتین. که سوال اولی است که شکردخت جعفری کیست؟ و سوال دومی است که شکردخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده؟ و سوال سومی است که شکردخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافتی جایزه ها دقیقا چی بوده؟ این سه سوال را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدن در پهلوش جواباش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکردخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شوم میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود این خانم بزرگ را قرار بدیم که پشت کار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه. و شکردخت جعفری نمونه از موفقیت در برابر تمام موانع است و درس امروز به ما ایرا می آموزه که ایمان به خود، تلاش بی وقفه و عشق به علم می تانه هر رویای را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و می تانیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمیتونه جلوی موفقیت کسی را بگیره که تصمیم گرفته موفق شوه. و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه درس با ما همراه بودین. امیدوار هستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7283-8111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. در این برنامه محترم معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر را با خود داریم و از او در مورد سفر زندگی و راهآوردهای آن میشنویم. طوری که روالی برنامه است، من زیاد پرحرفی نمی کنم و از آقای قیام در مورد معروف قیام میشنویم که در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای قیام بفرمایید.
سلام و درود همایون گرامی، آرزومند هستم ساعت من باشین. سلام ویژان فرستم به بینندگان ارجمند رادیو وزین آزادی. بله، من زاده کابل هستم، در شهر کابل تولد شدیم، در اونجا رشد کردم.
آقای قیام، دوره مکتب در کجا آغاز کردین؟ دوره ابتدایی مکتب؟
دوره ابتدایی مکتب در مکتب سید جمال الدین افغان که در کرته چهار بود سپری شد.
آقای قیام، بعضی خاطرات برای همیشه در حافظه باقی میمانه. لطفاً در مورد یکی از خاطرات دوره کودکیتان بگوین.
کودکی خوب سرشار از خاطره ها است، با همال چی در خانواده چی در بیرون از خانواده، در شهر و بازار و مکتب و اینا. ولی من خاطره بسیار شیرینه که دارم، بر اولین بار مکتب ما به مناسبت روز مادر جشن گرفته بودن و برنامه گرفته بودن و برای ما اولین بار وقتی که یک نمایش در اون استیج دیدم بسیار جالب بود، بسیار خاطر برانگیز. و کسی که نقش بازی میکرد و نقش کمدی داشت، ما فکر میکردم که امو آدم از وقتی که پایین شد، ما با یک لحن بسیار خوش رفتم طرفش و دیدم که نیو آدم بسیار جدی بود. برای ما بسیار خاطره خوش بود که پس از اون ما علاقه مند شدم به تئاتر.
آقای قیام، آیا بیادتان مانده که نمایش چی نام داشت و امی هنرمنده که بسیار چهره جدی داشت کی بود؟
متاسفانه نخیر، بخاطر از این که من پیشش مکتب بودم و دقیق یادم نمیه، یک پسر قد بلند بود، نامش یادم از آروم است، ولی این که او در نمایش آروم بود، اما این که نام از لیستی بود متاسفانه بیاد ندارم و ای که کی نوشته کرده بود او نمایش نامه را هم متاسفانه در حافظه من نیست.
آقای قیام، شما آموزش های متوسطه و دبره عالی را در کدام مکتب فرا گرفتین و در مورد این دوره طلایی و خاطراتش قصه کنین؟
دوره متوسطه و دوره عالی را در لیسه رازی، به اصطلاح هم دوره متوسطه و هم عالی را در امو مکتب به پایان رساندم و اونجا هم پر از خاطره بود. ما در اون زمان به عیس سارندوی ثبت نام کردم و واقعا فضای بسیار خوب بود. ما اول به حساب زمرک و بعد از او سارندوی و پالندوی اینا را به سلسله پیش رفتیم و ما رفت آمدهای زیاد داشتیم طرف پغمان، قرغه و حتی کمپینگ‌هایی بود که ما بر ما بسیار خوشایند بود. واقعا برنامه های بسیار جالب بود، در پهلوی ازی که درس ها بسیار جالب بود بر ما. و ناگفته نمانه که پس از سنف دوم مکتب، پس از تحول هفت ثور، زمینه برای کارهای فرهنگی در مکاتب در مجموع آغاز شد و رشد یافت و من از سنف دوم مکتب سخت مصروف برنامه های نمایش بودم. بخش تمثیل مکتبه یا بخش تئاتر مکتبه پسان قرام و عوده داشتم و به نهایت برای من جالب و دلچسب.
آقای قیام، من اینجا فکر میکنم که یک توضیح بسیار کوتاه ضروری است، چون یک مدت در افغانستان پلیس به نام سارندوی یاد میشد. منظور شما از سارندوی البته عمو سکاوت است که از مرک آغاز میشد و بالاخره به دوره پانتون به پالندوی می انجامید و یک انجمن هم در افغانستان وجود داشت به نام انجمن سارندوی که بیشتر از شاگردای مکاتب و محصلین پانتون تشکیل میشد اعضایش. منظور شما همی است البته؟
کاملا دقیق. بله کاملا دقیق، منظور من
است. خوب آقای قیام، شما دوره مکتب و بالاخره دوره تحصیلات عالی را از لیسه غازی تمام کردین. از دوره تحصیل در پانتون قصه کنین که با کیها هم دوره بودین، چه خاطرات از این دوره و آدمهای او زمان دارین و بالاخره از کدام پانزه فارغ شدین؟
بله، پس از فراغت از لیسه غازی، نظر به علاقه مندی شخصی خودم که سخت علاقه من بودم رشته ژورنالیسم بخوانم، شامل پوهنتون کابل شدم و رشته ژورنالیسم انتخاب کردم و در اون رشته خوشبختانه موفق شدم و این رشته را پیش بردم. در اون دوره ها پیش از ما، یک دوره پیشتر از ما، جناب آصف معروف، جناب ببرک احساس و تعداد زیادی از روشن فکرها وجود داشتند که با علاقه مندی رشته ژورنالیسم پیش می بردن و ما با اونا در ارتباط بودم و آرام آرام از امون سنف یا سمستر اول ما با مطبوعات همکاری را آغاز کردم، با روزنامه ایواد و روزنامه انیس می نوشتم و گاگای هم می رفتم سر می زدم و همراه دوستا و ژورنالیستای پیشکسوت هم صحبت بودم.
آقای قیام، بعد از ختم دوره تحصیل در پانتون و ختم پانزه ژورنالیسم، دوره کاریتان از کجا آغاز شد؟ در مورد این دوره بگوین و تا زمانی که در افغانستان بودین این دوره چه سان گذشت؟
پس از فراغت از ژورنالیسم، از کشه ژورنالیسم، خب وزارت کار ما را در تقسیماتی که اونا خودشان مد نظر داشتن ما را به روزنامه ایواد معرفی کردن، در حال که من بسیار علاقه من بودم به رادیو تلویزیون برم، ولی پسان هم پشیمان نبودم، کار بسیار فوق‌العاده هم شده بود. اونجا رفتم و هم سنفی های تعداد زیاده هم در روزنامه بود و اونجا بود که من البته قبلا هم من نوشته می کردم و در عرصه نویسندگی به یک مقدار زیادتر رشد کردم و من این را به فعال می گرفتم.
از این دوره قصه بکنین از یک خاطره بسیار برجسته که برای همیشه به یاد شما مانده.
خاطرات زیاد است و من فکر میکنم که در انتخابش یک مقدار آدم باید دقیق باشه. چون ما البته پیش از این که من از مکتب فارغ شدم، من داستان می نوشتم و داستانهای من نشر می شد در مطبوعات، و حتی یک داستان من از سنف دوازده مکتب بودم که فیلم ساخته شد به نام آب، که سلام سنگی عزیز ما او را کارگردانی کرد و ولی تلاش ما این پلیز و تعداد زیادی از عزیزان ما در او فیلم نقش گرفتن. او فیلم سال بعد جایزه گرفت. من از اون وقت داستان می نوشتم، وقتی که در روزنامه هم آمدم داستانای من از طریق مطبوعات چاپ می شد و از طریق رادیو هم خوانده می شد. همون زمان بود که برای اولین بار من یک فیلمنامه سینمایی نوشته کردم به نام اراده، که محترم موسی رادمنش بود فیلم ساخت. و خاطرات من بیشتر دمی بود که من زیادتر سرکار داشتم با رادیو تلویزیون. البته نگفته نمانه که من از سنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون همکاری ما آغاز کردم و تا وقتی که از افغانستان بیرون شدم همکاری ما به طور بالمقطع بود.
بله آقای قیام، شما از داستان گفتین که داستان می نوشتید و اولین داستانتان هم از او فیلم نامه ساخته شد و بالاخره فیلم آب برسه وجود پا گذاشت. درسی داستان نویسی کی مشوق شما بود و به داستانهای کدام یک از نویسنده های افغانستان علاقمند هستین شما شخصا؟
در اون زمان من بیشتر داستانهای زنده یاد زریاب بزرگوار و زنده یاد اکرم عثمان میخوندم و مریم محبوب و همچنان از سپوژمه زریاب و از اینا رو میخوندم و من سخت علاقمند داستان نویسی شده بودم. البته من خب طبیعی است وقتی که آدم شروع میکنه با بسیار اشتباهات زیاد، ولی زمانی که من داستان آب نوشتم و ایره رادیو تلویزیون ملی ایر انتخاب کردن و دو سه تن از کارگردان ها میخواستن که ایر بسازن، من زیاد تشویق شدم. امی که چند تن از کارگردان ها علاقمند بودن که داستان مرا فیلم بسازن، سخت برای من زمینه ازی مساعد شد که من بیشتر بینویسم. و در اون زمان مشوق اصلی من در رادیو تلویزیون جناب بشیر رویگر و جناب عبدالله شادان بودن. حتی هر دو عزیز ما برای من گفتن وقت داستان به نوشتی ما باید خواننده اولش باشیم و اونا زمینه نشد مجله آواز مساعد ساختن. من سخت از اونا سپاس می‌دارم.
آقای قیام، شما گفتین که تئاتر از یک نمایش دوره ابتدایی مکتب در زندگی شما آغاز شد، اما چه وقت به طور جدی تئاتر به زندگی شما رفت؟
دقیقا پس از اون نمایشی که برای شما گفتم و زمانی که من علاقه من شدم و زمانی که تحول هفت ثور آمد و مکاتب همیشه برنامه های فرهنگی داشتن، موسیقی و تئاتر و اینا، در بخش تئاتر من ثبت نام کردم و پس از این که به اصطلاح اولین نمایش من روی استیج بردم بازی کردم که نویسندهش یک استاد ما بود به نام شفق، من زیاد تشویق شدم و چندین نمایش خودم نوشته کردم و روی استیج بردم و یک آیت از رادیو تلویزیون به همین مکاتب میگشتن تا چهره های را انتخاب کنن و به رادیو تلویزیون ببرن. خوشبختانه مرا هم روزی که زنده یاد عزیز الله ادب با جمعی از دیگر هنرمندا اونجا آمده بودن مرا خواستن و از من خواهش کردن که تو هم به رادیو تلویزیون بیا. من سنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون رفتم و تازه تلویزیون آغاز به نشرات کرده بود. من کارا را از اونجا شروع کردم. بر علاوه از این در زینب نینداری، در کابل نینداری هم من نمایشنامه هایی را ایفا کردیم و من سخت واقعا علاقمند هنر تئاتر هستم و تا امی آل ام پیگیر هستم و عاشقانه دنبال میکنم.
جناب قیام، قبل از این که بیشتر به فعالیت‌های تئاتر شما بپردازیم، شما در موردی گفتین که هنر تئاتر در زندگی شما چگونه راه یافت، پس به جان خود بود اگه اندک به شنونده های برنامه مهمان آزادی در مورد ای هم بگوین که هنر تئاتر در افغانستان از کدام نقطه آغاز شد و نخستین هنرمندان هنر تئاتر در افغانستان کیا بودن؟
خب اگر تئاتر به گونه مدرن سویم که تعداد از پژوهشگران هم به ای هم عقیده هستن با ما که تئاتر از زمان شاه امان الله خان آغاز میشه به شکل مدرنش و به شکل به اصطلاح دولتیش. پیش از او هم نمایشاتی بود که توسط هنرمندان در محافل اجرا میشد، ولی زمانی که شاه امان الله خان از سفر چند ماهی خود به اروپا برمیگرده و در اونجا نقش تئاتر در بیداری اجتماعی و سیاسی مردم میبینه، علاقه میگیره که در افغانستان هم این هنر زیبا را ایجاد و رونق بده. چنانچه محمود طرزی و تعداد از وزرای کابینه با ایشان همکاری میکنن و نمایشات زیاد را در اونجا روی استیج میبرن که حتی به گفته هنرمندان عزیزی که من براشون هم صحبت بوده مثل استاد شادروان، رفیق صادق، استاد عزیز و گرانقدر پدر تئاتر، استاد بیسن، میگفتن وزرا در خود نمایش نقش بازی میکردن. پس از او تعداد زیاد ادبی وزرا و کابینه شاه امان الله خان شروع کردن به نوشتن نمایشنامه ها، البته امور رقمی گفتم به خاطر بیداری مردم افغانستان و یک مقدار همزمان شدن با تمدن وقت. تعداد زیادی از کسانی که نامشان در تاریخ تئاتر افغانستان مانده متاسفانه فعلا در بین ما نیستند، مثل عبدالرشید لطیفی، استاد فرخ افندی، استاد صلاح الدین سلجوقی، مثلا استاد غفور برشنا، شادروان، حضرت کوشان و امید جلیا، عبی و جان عسکر عمرشان طویل باشه، میمون و جان قزال، این کسان هستن که فعلا هست، ولی تعداد زیاده که در او عصر و پسانتر از او برای تئاتر کار کردن خوب فوق‌العاده کار کردن و واقعا آگاه بودن، مترجم بودن و نویسنده بودن، قلم به دست بودن و بسیار آگاهانه می نوشتن نمایشنامه های بسیار ارزشمند را. البته پسانا بعد از اینکه کابل تئاتر تعمیرش آباد شد و تعمیر بسیار قشنگ شما خودتان حتما دیدین و بدون شک دیدین، تعمیر فوق‌العاده بود که در آسیا نمونه بود، یکی از بهترین تئاترهای آسیا بود. پس از اون نمایشات زیاد نه تنها آثار داخلی بلکه آثار جهانی از نویسندگان بسیار بزرگ جهان هم به نمایش رفت، روی استیج رفت و تعداد زیاد از هنرمندان ما نمایشات بسیار قشنگ وطنی خود ما را بردند بیرون و نمایشات خارجی را که سالها ماها کار کرده بودند و برای اشتراک در فستیوال ها بردند.
آقای قیام، شما در مورد تاریخ تئاتر افغانستان و نخستین هنرمندای تئاتر افغانستان گفتین، در ضمن از کابل تئاتر یاد کردین. علاوه بر سالون کابل تئاتر، در سایر سالون‌های در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرهای افغانستان نمایش داده می‌شدند. از سالون‌های مشهور تئاتر افغانستان در گذشته بگوین، چون متأسفانه در حال حاضر حتی یک سالون تئاتر هم در افغانستان وجود ندارد.
پس از اینکه توجه جدی برای تئاتر در افغانستان صورت گرفت، تئاتر در ولایات افغانستان هم ایجاد شدن با امکانات بسیار کم و محدود، ولی ایجاد شدن. لشکر نینداری بود، مثلا مزار نینداری در شهر مزار شریف بود، آقای سلجوقی در هرات سالون بسیار خوب را برای نمایشات مد نظر گرفت و نمایشات را اونجا بردن. هرات نینداری و متاسفانه که نام تعداد زیادش یاد من نیست، در حافظه من نیست، ولی در ولایات افغانستان هم تئاتر وجود داشت. البته نه در تمام ولایات افغانستان، در ولایاتی که یک مقدار فرهنگ روز زیاد استقبال می شد در اونجا تئاتر افغانستان فعال بود و گاه گاه سالانه اینا در فستیوال شرکت می کردن در داخل کابل و از ولایات مختلف تئاتر می آمدن و در اونجا ارزیابی می شدن و بالاخره یکی یا دو تا از اونها مقام اول دوم می گیرن.
آقای قیام، متاسفانه جبر زمان و سرنوشت شما را هم رایی دیار غربت ساخت. لطفاً بگوین که افغانستان با چه دل ترک کردین، نخست به کجا رفتین و سفر زندگی بالاخره شما را به کجا کشانید؟
بله، متاسفانه امور رقمی که همه ما و شما ناخواسته و با یک اندوی بزرگ وطنت ترک کردیم. من با خانواده آمدم به طرف پاکستان، 4 سال پاکستان بودم و در 4 سال در پاکستان با رادیو بی بی سی خانه نو، زندگی نو همکار بودم و نقش ناظر در این درام بی بی سی می خواندم. پس از او آمدیم طرف قرقیزستان، دو سال اونجا بودیم، پس از او به جرمنی آمدیم. در شهر آنبورگ زندگی میکنم با خانواده و مصروف هستم، با برلاوه از این که در بیرون کار میکنم به اصطلاح کار اقتصادی، کارهای در زمین فرهنگ افغانستان هم روی دست از کار میکنم.
آقای کیام، در جرمنی هنر تئاتر شما را و شما هنر تئاتر را رها کردین، مصروف چه کارهای هنری هستین؟ شما اشاره کردین که مصروف کارهای هنری در زمینه فرهنگ افغانستان هم هستین.
خب سال نخست که آمدیم باز هم یکی از دوستانای ما دوست برای زندگیت زایر وایدا قصه کرده بود و وایدای بزرگ مرا خواست کنه و گفت که قیام عزیز این نقش اول غیر ما فلک کس بازی کردن میتونه. و این جایی بسیار خوشی بود که برای ما که نقش اول استاد بزرگوار وایدای بزرگ در داستان ما بازی کرد، داستان ما نان نام داشت و ایره از طریق یک کمپنی افغان جرمنی به نام تال ساخته شد. فیلم سیاه و سفید حدود 18 دقیقه که از طریق یکی دو تلویزیون اروپایی نشر شد. در اون سالا من هم آغاز کردم با ای که تئاتر به پالم اینجا وجود داره نداره. خوشبختانه بود، جرقه های از تئاتر بود، ولی خب کسی که به زیاد دخیل بوده باشه و وارد بوده باشه برای کار تئاتر نبود، ولی اما با علاقه مندی میخواستن کارهای ببرن. من داخل شدم و البته چندین گروپ را من در یک زمان واید، بلکه هر چند سال یک گروپ را من داشتم. گروپ تئاتر، گروپ جوانان بود، گروپ زنان بود و گروپ فانوس بود. من همیشه با این گروپ ها همکار بودم و همکاری میکردم، مینوشتم و کارگردانی میکردم. سال 2003 با فنجان صدوزه ما 14 نمایش یک تور اروپایی داشتیم که بردیم در چندین ایالت خود آلمان، آلند، و خوشبختانه در فستیوال اشتراک کرد و مقام اول گرفت. 14 نمایش که ما به آن واحد بوده روی استیج می بردیم، بسیار یک ابتکار جالب بود از طرف صدوزه عزیز ما.
جناب کیام، برنامه های هنریتان برای آینده نزدیک و دور چی هست؟
بعد دایی اواخر ما یک تئاتر داریم به نام پرده که سال 2018 یا 19 ماهی را نامگذاری کردیم و تعداد زیاد از جوانان و علاقمندان دور ما هست و ما خوشبختی از این داریم که با ایشان هم کاری میکنیم، مثل دکتر سید مستولی، ظاهر جان دوست، همین رقم همان جان سادات و تعداد از جوانان. ما سال 2019 یک بار نمایش نبودیم در جشنواره میردان دوستان ایرانی و سال 2000 در ارتباط به بزرگداشت از کارکردهای هنری شخصیت بزرگوار عزیز الله ادف 4 نمایش روی استیج بردیم که شب بسیار پرخاطره بود و این 4 نمایش البته من سالهای قبل نوشته کرده بودم، طنز بود. در حدود 2.5 ساعت ما نمایش اجرا کردیم و بازتابش خوب بود در رسانه‌های داخل و بیرون آلمان. حال هم ما نمایش را داریم، یک نمایش را ما سال 2021 نوشته کردیم به نام رئیس کرایی، طنز تلخ و که در اونجا به اصطلاح محکمه بین المللی دنبال جنایتکارای جنگی افغانستان هستند و اونا را شناسایی میکنن که با هویت‌های مختلف در کشورهای مختلف پراگنده هستند. البته موضوع عمیق است، ولی خب جنبه‌های کمدی از این بیشتر از جنبه‌های سیاسی از این است. ما این نمایش که شاید 2 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت در بر بگیره زیر کار داریم و ما با وجود نبود امکانات مشق و تمرین و وقت و اینا، ولی بسیار عاشقانه تمرین خودم میکنیم و امیدوار هستیم که امسال تا آخر سال و یا در اوایل سال آینده ما این نمایش روی استیج ببریم.
آقای قیام، موفقیت تانه در قسمت این نمایش از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم. اگر لطف بکنین بگوین که پیام شما برای هنرمندای افغان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن و متاسفانه در شرایط هنرها و شمول هنر تئاتر ممنوست زندگی میکنن چیست؟
خب دشوار است اگر آدم از بیرون از کشور مثلا پیام بفرسته، به خاطر از اینکه مشکلاتی که در داخل وجود داره او بر ما گرچه قابل لمس است ولی مشکل است برشون بگیم. ولی ما یقین دارم هنرمندان عرصه‌های مختلف سینه‌های فراخ دارن، اونا رویاها و دیدگاه‌های بسیار وسیع و قشنگ دارن. فقط انقدر که یعنی رویاهای خود و اونمو دیدگاه‌های بسیار قشنگ خود حفظ بکنن و نگذارن که سایه بالای از اونا حاکمیت برقرار بکنن، ما امیدوار هستم که به زودترین فرصت این زمینه مساعد میشه که دوباره هنر ما و فرهنگ ما باز هم تا سطح شکوفایی و بالندگی پیش میره. فقط امقدر که مایوس نباشن، میدانم که به اصطلاح به خاطر یک لقمنان بسیار مشکلات را میبینن، خصوصا بخش موسیقی افغانستان که درآمدشان و به اصطلاح ابو یک لقمنانشان از پول کارشان بود و امروز متاسفانه بیکار هستن و هرچندان کوشش میکنن متاسفانه زمینه کار مساعد نیست. فقط با تمام گپا که اگر بتونن همین معنویات خود و اون دیدگاه های زیبای خود و خاطرات خود حفظ بکنن، ما یقین دارم به زودترین فرصت درا باز میشه و باز هم تئاتر ما، موسیقی ما و سینمای ما و سایر هنرهای ما رشد میکنن و جبران خواهد شد همین مقطع خاموشی که متاسفانه سر هنر و فرهنگ ما نازل شده.
با سپاس از معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی بودند. ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ و مهربان یار و مددگارتان باد.